بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث جلسه گذشته این شد که فارق بین استصحاب کلی و جزئی در چیست. اجمالش گفتیم که اگر مستصحب شخص باشه میشه استصحاب جزئی، اگر فرد باشه میشه استصحاب کلی. علاکن یه اصطلاح دیگری هم داشتن در مورد استصحاب کلی در مقابل استصحاب جزئی که اونم اشاره شد. حالا میخوایم این مباحث گذشته رو دستبندی کنیم، جمع‌بندی کنیم. اولا بحث امروز ماست، اولا ماهیت در خارج موجوده. مراد از وجود در خارج یعنی چی؟ یعنی اتحاد بین ماهیت و وجود عینی. اگر اتحادی صورت بگیرد بین ماهیت و وجود عینی بهش میگیم ماهیت در خارج موجود. و گفتیم این ماهیت صورت میگیره، هر موجودی رو که شما نگاه کنید در عالم ذاتی دارد و وجودی دارد، حقیقتی دارد و وجودی دارد. وقتی حقیقتی داره و وجودی داره، بنابراین بین این ذات و بین وجود ترکیب اتحادی است. در واقع این ذهن ما تحلیل میکنه موجود ره به یک وجود و یک ذات. پس بنابراین ماهیت در خارج موجوده. با اون فرمایش متکلمین که انکار کرده بودند وجود ماهیت رو در خارج موافق نیستیم.
وجه
استفاده اونا چی بوده؟ خدمت کنم که به نظر میرسه که اینها بیشتر توجه میکردن به کلی طبیعی تا ماهیت. میدونید که کلی قابل وجود در خارج نیست، یعنی کلی در خارج محال موجود بشه، چون وجود عینی مساوی با چی؟ با جزئیت و شخصیت و فردیت. شاید این تو ذهنشون بوده، با حال اینکه وقتی سوال میشه که کلی طبیعی در خارج موجوده، گفتیم که سوال تسامحی است و الا دقیق باید پرسید که ماهیت در خارج موجوده یا نه. شاید این بوده در ذهنشون. این نه، هنوز نرسیدیم فعلا تا همین مقدار. گفتیم که کلی در طبیعی و ماهیت در خارج موجوده، مراد از وجود خارج یعنی اتحاد. آیا در خارج بین ماهیت و وجود اتحاد برقرار میشه یا نه؟ میگیم هست. هر موجودی در عالم طبیعت ذاتی داره و وجودی داره و این ذات و وجود چیه؟ با هم متحد شدن. اصلا مراد از وجود وقتی میگیم این معنا مرادمونه، نه معنای دیگر. پس بنابراین ماهیت در خارج موجوده. توی پرانتز، خب مباحثی در علم جدید یعنی فیزیک مطرح شده که با این ذهنیت آیون سازگار نیست. این معنا نداره که مثلا ماهیت انسان، شجر، حجر در خارج موجود باشه. حالا قطع نظر از این مباحثه، یعنی ما داریم با همون طبیعیات قدیم داریم فعلا بحث میکنیم. نتیجه فیزیک جدید انکار ماهیت در خارج نیست، ولیکن اون چره که ما به عنوان ماهیت میشناسیم در فیزیک جدید اینها دیگه بی‌معنا میشه. چطور مثلا در فیزیک جدید گفته میشه ما رنگ در خارج نداریم، صدا در خارج نداریم، مزه در خارج نداریم. خب به همین معنا تقریبا اینی که گفته میشه درست نیست. منتها حالا فعلا با همون طبیعیات قدیم که سر و کار داریم کار ما رو راه میندازه. پرانتز بس. خدمت شما عرض کنم حاضا اولا و ثانیا خدمت شما عرض کنم که نه، اون سفره رو در نکته دوم جواب میدم. بریم سراغ این ماهیت متحد با وجود. گفتیم این ماهیت هم ماهیت است هم فرد است، اما به دو اعتبار. به دو اعتبار، اگر اضافه این ذات رو به وجود در نظر نگیریم، ازش تعبیر میکنیم به ماهیت، یعنی نگاه کنیم به خود ذات با قطع نظر و قطع لحاظ از چی؟ اتحادش و اضافش با وجود. اما همین ماهیت ره اگر اضافه و اتحادش رو به وجود در نظر بگیریم، بهش تعبیر میکنیم به فرد. پس اختلاف بین فرد و ماهیت چی میشه؟ ماهیت موجوده در خارج. اختلافشون در اعتباره. وقتی که ماهیت موجوده در خارج رو در نظر میگیریم و اون اضافه و اتحادش رو با وجود در نظر نمیگیریم، ازش تعبیر میکنیم به ماهیت. اگر اون اضافه و اتحاد رو در نظر بگیریم، بهش میگیم فرد. پس فارق بین ماهیت و فرد چیه؟ بر اعتبار به لحاظه. وقتی این شد، این فرمایش مرحوم ملا صدر را درست در نمیاد که اسناد وجود به ماهیت بلعرض و به فرد ازداده. فرد این ماهیت، ماهیت این فرد، فقط اختلاف در لحاظ است و اعتبار. اون اضافه و اتحاد را اگر در نظر نگیریم میشه ماهیت. اون ماهیت موجوده در خارج رو دارم صحبت میکنم. هر ماهیت موجوده در خارج اضافه ای داره، اما در مقام لحاظ و نظر در ذهن میتونیم اون اتحاد و اضافه رو در نظر نگیریم، میتونیم در نظر بگیریم. اگر در نظر نگرفتیم، ازش تعبیر میکنیم به ماهیت انسان. اگر در نظر گرفتیم، ازش تعبیر میکنیم به فرد. پس اختلافشون به اعتبار و لحاظه.
این
امیدم خارج بودن منافات نداره که شما در مقام ذهن اون اضافه رو در لحاظ کنید یا نکنید، دست ذهن شماست. نه، در ماهیت موجود در خارج داریم صحبت میکنیم. چرا همین ماهیت موجوده در خارج رو این ذهن شما میتونه دو گونه لحاظش کنه. میخوایم ببینیم در خارج ما یک ماهیتی داریم که این ماهیت متحد با وجوده. یک ماهیت بیشتر نداریم، یعنی یک ماهیتی و یک وجوده که بین این ماهیت و وجود اتحاد است و اضافه. این تمام واقع است. حالا ما خواهیم ببینیم این ماهیت رو ما دو گونه لحاظ میکنیم. این هم که درش اشکالی نیست. در یک وقت لحاظ اسمش رو تعبیر میکنیم ازش به ماهیت، در یک لحاظ ازش تعبیر میکنیم به فرد. ما در خارج دو ماهیت داریم، نه یک ماهیت داریم. یک ماهیت داریم، یک وجود داریم، یک اتحاد هم بیشتر نداریم. عالم واقع همیشه یکی یکیه. یک وجود داریم، یک ماهیت داریم، یک اتحاد هم داریم بین این وجود و ماهیت. همین ماهیت رو کی ازش تعبیر به ماهیت میکنیم و کی ازش تعبیر به فرد میکنیم؟ ما در خارج که دو شی نداریم. اگر دو شی داشتیم، اختلاف دیگه به اعتبار نبود، اختلاف به لحاظ نبود، یک شی در خارج. معلوم اون که تو ذهن هست راجع به ذهن داریم به صورت مرآتی بهش نگاه میکنیم. اصلا اونی که راجع به ذهنه حکم نمی کنیم. میگیم این ماهیت خارجی رو دو گونه میتونید شما بهش التفات پیدا کنید. یه دفعه در التفاتتون اون اتحادش در نظر نمیگیرید، یه دفعه در این التفاتتون اون اتحادش در نظر میگیرید. اگر در التفاتتون اون اتحاد در نظر نگرفتیم، از اون ماهیت خارجیه و حقیقت خارجیه تعبیر به ماهیت میکنیم، یعنی از عنوان ماهیت استفاده میکنیم. اما اگر اون اتحادش رو در نظر گرفتی، ازش تعبیر به فرد میکنیم. پس بنابراین در عالم واقع ما یک شیء بیشتر نداریم، یک موجوده که این موجود موجودیست مرکب تحلیل شده از یک ذات و یک وجود. این ذات رو ازش تعبیر میکنیم به ماهیت الانسان وقتی که اون اضافه شده در نظر نمیگیریم. وقتی که اضافه شده در نظر گرفتیم بهش میگیم فرد، اضافه رو در نظر نگرفتیم بهش میگیم ماهیت. پس بنابراین وجود الماهیت عین وجود الفرده، فرد عین ماهیت است، ماهیت عین فرد است. اختلافشون چیه؟ بالاعتباره. مثلا در مورد قدرت حق تعالی فلاسفه چی میگن؟ میگن قدرت حق تعالی عین علمه. علم عین چیه؟ قدرته. یعنی در مورد حق تعالی ما دو واقعیت، دو حقیقت نداریم، یکی علم یکی قدرت. یه حقیقت واحدی بیشتر نیست. از این حقیقت واحد تعبیر میشه به علم و از این حقیقت واحد تعبیر میشه به قدرت، به دو حیث، به دو اعتبار، به دو لحاظ. اما به خلاف زیده، زید قدرتش یک حقیقته، علمش یه حقیقت دیگریه. زید حقیقتاً دو صفت داره. صفت قدرتش ربطی به صفت علمش نداره، صفت علمش ربطی به قدرتش نداره. اون یه بحث دیگری، اون خارج از این بحث. شما حالا که گفتیم که وجود این هسته، صحبت اینه که این وجود و ذات هر دو اصیلن، هر دو اعتباریان، یکی اصیله یکی اعتباری، به بحث دیگریه. اما در مانحرفی از اون حس وارد بحث نشدیم، ما اصلا از این حس وارد شدیم که این وجود، وجود این موجود همون گونه که اضافه به فرد میشه به وجود اضافه به ماهیت هم میشه، چون اختلاف ماهیت و فرد این اختلاف و علم و قدرت است در حق تعالی. علمش این قدرتشه، قدرتش این علمشه، اما به دو اعتبار و به دو حیث. اون حیث حیث اعتباریه. از اون صفت، از اون حقیقت تارتن تعبیر میکنیم به علم حق تعالی و از اون صفت و حقیقت تارتن تعبیر میکنیم به قدرت. خداوند علمش این صفت علم، این قدرتش، قدرتش صفت قدرت، این علمشه و هر دو، یعنی علم و قدرت که یک شیئن، صفت این ذاتشه. ذاتش با صفتش یک عینیت داره، تمام صفاتش هم عینیت داره، صفاتش این ذاتشه، ذاتش این ذاتشه و تمامش اعتباری. اصلا وجودش هم این ذاتشه، ذاتش هم این وجوده، وجودش هم این ذاته. در خداوند همه ذات و وجود و صفات در همش عینیت محض، یک ذات، یک وجود، یک صفت. اون هم همه اختلاف بالاعتباره، اتحاد علته، عینیت وحدته. در حق تعالی سخن از وحدت، سخن از اتحاد چیه؟ در نظر حکما غلطه. صفاتش عین ذاتشه، ذاتش عین وجودشه، همش عین یکدیگره. خب حالا همین مطلب رو در چی؟ در ما نحنفی میگیم. خب نداشته باشه. وقتی میگیم موجودی یعنی اتحاد، به قول شما کشکی داشته باشه، داشته باشه. این مهم اینه که شما وقتی میگیم موجوده مرادتون چیه؟ اشکال نداره، اتحاد فرد هم بالعرض است، اونم بالعرض میشه، همش میشه بالعرض. فرد هم میشه بالعرض، فرق نمیکنه. شما میگین اصلا اتحاد بالعرضه، اگه معنایی داشته باشه، حالا چون مهم نیست که این معناش چیه. هر چی شما گفتین در ماهیت و فرد یک شه، چون اختلاف ماهیت یک موجود و فرد در یک موجود اختلافشون به اعتباره. ذات رو شما وقتی لحاظ میکنین، اون حیثیت اضافه ره اگر مد نظر نگیرین میگید ماهیت انسان، ماهیت زید، که ماهیت زید تعبیرش به لحاظ فلسفی غلطه. بفرمایید. حکایت که میگین رفتین سراغ ذهن باز. شما برین سراغ واقع، نه سراغ ذهن. ما در عالم واقع یه موجود که بیشتر نداریم. این موجود ذاتی داره و وجودی داره. این ذات چیه؟ ماهیت. این ذات چیه؟ فرد. این ذات چیه؟ شهر. اگه در عالم واقع ذات نداشته باشه که هیچی، میشه واجب الوجود. خب وقتی میگیم جزء تحلیلی، معناش اینه که این موجود جزء تحلیلی واقعا داره. خداوند عالم همین جزء تحلیلی رو هم نداره. یعنی خداوند موجودیست که ذهن ما نمیتونه رو تحلیلش کنه به یک ذات و یک چی؟ وجود. حالا هر چی ما نگفتیم، این ذات همون فرد، این فرد همون شخصه. پس این که مرحوم ملا صدر می فرمود ماهیت، اسناد وجود به ماهیت بلعرزه و به فرد به ذات، نه فرد این ماهیت، ماهیت این فرده. همون گونه که علم هفت تعالی که صفتیست، این ذاتش این وجوده و وجودش هم این قدرته. تمام ذات و صفات و همه عینیته. اینجا همینطوره. پس بنابراین زید که موجودیست، وجود زید این وجود فرده و وجود زید این وجود ماهیت، یعنی وجودش للفرد و وجودش للماهیت یکیه. این فرمایش ایشان هم قبول نکردیم. گفتیم این موجود ذاتی داره و وجودی داره و این وجود اسنادش به ذات یا فرد این همه. چرا؟ چون اختلاف بین ماهیت و فرد به اعتبار به دهازه. این هم نقطه دوم. و ثالثاً ما در امر سوم گفتیم که برای یک موجود یک ذاتی داره و این ذات وجودی داره، یعنی اتحادیست بین یک ذات و یک وجود. این ذات را ازش تعبیر میشه به ماهیت، ازش تعبیر میشه به فرد، ازش تعبیر میشه به شخص. منتها وقتی میگیم شخص این انسان یا میگیم زید مثلا، گفتیم ماهیت و فرد و شخص یک شیء هست. یعنی ماهیت موجود با شخص و فرد یک شیء، اختلافش به اعتباره. مثلا زید رو در نظر بگیریم. وقتی ماهیت و ذات این موجود در نظر میگیریم، تارتا اتحاد و اضافش به وجود دهاز نمی کنیم. از این ذات تعبیر میکنیم به چی؟ به ماهیت. گاهی وقتا ذات زید رو در نظر میگیریم و لحاظ میکنیم اتحادش رو با چی؟ با وجود. به این ذات میگیم فرد. اما فرد که میگیم به نحو حسه توامه، که یعنی وجود و اتحاد وجود رو از این ذات خارج میگیریم. وقتی که خارج در نظر میگیریم، تعبیر به فرد میکنیم. فرد میشه حسه توامه. در حسه توامه قید و تقید هر دو خارجه. پس این زید ذاتش ماهیت انسانه وقتی که اتحادش رو در نظر نمیگیریم. همین زید ذاتش فردون للانسانه وقتی که اون اتحاد و اضافه اش رو به وجود در نظر میگیریم. به این ذات به نحو حسه توامه، نه به نحو مقید یا مرکب. در مقید تقید داخله، در مرکب قید داخله. حسه توامه نه قید رو داخل قرار میدیم و نه تقید رو. به این حسه توامه میگیم فردون دل انسان. و اما در شخص وقتی ذات زید رو در نظر میگیریم و اضافهش و اتحادش رو با وجود خاص، هر وجودی فی نفس خاصه، اتحادش رو با این وجود خاص در نظر میگیریم، ازش تعبیر میکنیم به شخص یا زید. چون زید اسم ماهیت نیست، زید اسم فرد نیست، زید اسم شخصه. لذا به عمر میگیم زیدون، اگه بگیم عمرون زیدون غلطه، کاذبه. اما این عمر هم انسان هست، هم فردون در انسان هست، اما دیگه زید نیست. چی فرمودیم؟ وقتی که اون اضافه و اتحاد رو در نظر میگیریم، اما وقتی بهش میگیم فرد، اون اضافه رو داخل موضوع قرار نمیدیم، خارج موضوع قرار میدیم. وقتی که خارج موضوع قرار دادیم، اصطلاحاً بهش میگن حسه توامه. و در مرحله سوم شخصه، و اون اینه که اتحادش رو با وجود خاص در نظر میگیریم، نه با وجود. وقتی که اتحادش و اضافهش به وجود خاص در نظر گرفته میشه، اون ماهیت میشه شخص انسان، اون ماهیت میشه زید. پس در ماهیت اتحاد و اضافه رو لحاظ نمی کنی، در فرق اتحاد و اضافه لحاظ میشه با وجود، در شخص اتحاد و اضافه لحاظ میشه با وجود خاص. وجود عین تشخصه. اما وجود عین تشخصه، اما دست ذهن ماست که اون خصوصیتش رو مد نظر بگیریم یا نگیریم. چطور در خداوند میگیم عین علم است و عین قدرت، اما میتونیم خداوند لحاظ بکنیم با توجه به علمش، بدون توجه به چی؟ به قدرتش. با اینکه در خارج حق تعالی این قدرت هست، نه اینکه موصوف به قدرت. خداوند عالم آقا یک ذاتی داره، یک وجودی داره، سه تا صفت ذاتی داره، علم است و قدرت است و حیات، میشه مجموعاً پنج تا. اما این پنج تا همش این یک دیگره، اتحاد نیست. ذاتش عین وجوده، وجودش عین علمه، علمش عین قدرته، قدرتش عین حیاته، همش عین همه. اما به پنج اعتبار مختلف پنج تا چیز در خداوند درست کردیم. کثرتش کثرت واقعی نیست، اعتباری است، لحاظی است، کثرت حقیقی نیست. ذاتش عین وجود، وجودش عین علم، علمش عین قدرت، قدرتش عین حیات. خب این همین چیزا رو در اینجا پیاده میکنیم. پس این موجود خارجی ذاتی داره، این ذات رو سه جور میشه لحاظ کرد، به سه اعتبار. به یک اعتبار میگیم ماهیت، به یک اعتبار میگیم فرد، و به یک اعتبار میگیم زید. خب پس بنابر این فرمایش آزیا درست نیست. مرحوم آزیا چی میگفت؟ میگه فرق بین فرد و ماهیت اینه که مشخصات در فرد داخله و در ماهیت خارجه. از بعد این بحث بوده که تشخص یک موجود از موجود دیگر به چیست. فارابی معتقد بود که تشخص به چیه؟ به وجود فقط. حکمت مشروع قائل بود که تشخص به چیه؟ به عوارض و لواحقه. اگر این موجود با اون موجود متفاوته، چون این موجود یک مکان داره، اون موجود مکان دیگر داره، این موجود یک صفت داره، مثلا یک رنگ داره، اون موجود رنگ دیگری داره، این موجود یک کم داره، این کم رو اون موجود دیگر نداره، هر دو موجودی میگفتن تفاوتش و تعین و تشخصش به چیه؟ به عوارضش. فارابی میگفت نه، عوارض موجب تشخص نمیشه، تشخص فقط از ناحیه وجوده. مرحوم ملا صدرام از فارابی چیکار کرد؟ تبعیت کرد. مرحوم آزیا فرمود که مشخصات، حالا اون مشخص رو وجود قرار بدیم یا عوارض قرار بدیم؟ گفت داخل فرد، جزء الفرد. نه، اگر جزء الفرد داخل بشه که دیگه فرق نمیشه، که مثلا فرق اون انسان نمیشه، چون اون ماهیت انسان این مشخصه درش خارج نیست. چطور میشه فقد اون؟ پس بنابراین با فرمایش مرحوم آغازی ها هم موافق نیستی.
الان اصطلاحات
آغازی ها
یکی
به کار میبرید؟ چی؟ بله آغازی ها ایشون میفرمود که ماهیت حسه توأم است، منتها فرد ماهیت مرکب است. نه فرد مرادش بوده، چون در شخص هم میگیم فرق نمیکنه، فرد بگیم یا شخص، هر دو حکمش یکسانه. مشخصات داخل درجه جز از شخص بیرونه. اینو دقت کنید، تفکیک روشنی در ذهن اینها بین فرد و شخص نبوده اصلا، یعنی دیده نشده که اینها تفکیک کنن بین فرد و شخص. اما ظاهرش آغازی ها نه، مرادش فرده. یعنی به عبارت روشن‌تر شخص رو فرد نمی‌دیدن، فرد رو شخص می‌دیدن. حالا بعد میاد بحثش، نه گفتیم. پس این فرمایش آغازی ها که میگفت ماهیت حسه توأم هستش و فرد حسه توأم به اضافه مشخصات، نه این درست نیست، چون هیچ وقت تش مشخصات از فرد و از شخص بیرونه، نه جزء ماهیته، نه جزء فرده، نه جزء شخصه. اصلا وجود جزء شخص نیست، عوارض جزء شخص نیست، کما که جزء فردم نیست. خب این اون از چیه حقیقتا؟ مختلف از چیه اعتبارا؟ شما چطور میگین ذات حق تعالی این وجودشه؟ میدونم میدونم حیثیت تشخص داره، وجود حیثیت تشخص داره، شخص حیثیت تشخص نداره، تشخصش به وجوده. شخص تشخصش از نوعی شخص غیر از تشخصه. شخص عبارت از ماهیته که تشخصش فقط به وجودش. با چی؟
وجود و شخص.
وجود و شخص عینیت نداره. اگر کسی گفته من هم گفتم از شما دست من عذرخواهی میکنم، یقین دارم که نگفتم، اما ملا صدر هم نگفته.
فرد و شخص با وجود
عینیته؟ نه فرد و شخص با وجود نگفته. این دقت کنیم، یه دفعه میریم سراغ خود وجود. ما اصلا سراغ وجود نرفتیم تا الان. ببینید یه بحثیه در فلسفه، ما وقتی میگیم زیدون موجودون میگیم وجود و زیدنم موجودون. فرق موجودون در این دوتا با هم چیه دقیقا؟ این اصلا وارد بحثش ما نشدیم تا حالا. میگیم ال وجود و موجودون، ال انسان و موجودون، زیدون موجودون. این سه تا موجود فرقش با هم چیه؟ این وارد بحثش نشدیم، چون بحثیست که الان ربطی به ما نحنفی نداره. پس قطعی ما فقط اونجای فارغ وارد شدیم که وقتی میگیم ال انسان و موجودون و زیدون موجودون، اما وقتی میگیم ال وجود و موجودون ایره بحث نکردیم، تا الان هم اشاره هم نکردیم، چون بحث دیگری بود. به این بحث ما نحن فی ثمره هم نداره. پس بنابراین فرد و شخص و ماهیت یکی هست و مشخصات، چه تشخص از ناحیه وجود بیاد چه تشخص از ناحیه عوارض بیاد، نه جزئی است از اجزاء فرد، نه جزئی است از اجزاء شخص. این که مرحوم آغازی این رو در فرد داخل کرد، این درست نیست. مشخص چه وجود چه عارض از فرد بیرونه، از شخص هم بیرونه، که اون که از ماهیت هم خود ایشان قبول کردن بیرونه. اختلافشون به لحاظ و اعتباره. پس اینم نکته سوم. نکته چهارم، ما وقتی استصحاب میکنیم بقاء یک ماهیت ره، یعنی یک موجودی ره شک میکنیم، که آیا اون موجود باقی است یا باقی نیست. استصحاب میکنیم بقا اون شیر، بقا اون موجود ره. مرحوم آقای صدر میفرمود که اگر استصحاب بقا اون ماهیت باشه میشه استصحاب کلی، اگر استصحاب بقا اون فرد باشه میشه ما استصحاب جزئی. گفتیم درست نیست، دائما مستصحب فرده. منتها گاهی وقتا ما استصحاب بقا شخص میکنیم، گاهی وقتا استصحاب بقا فرد میکنیم. مثلا زید در مسجد بود، شک میکنم در بقا زید عند الزوال در مسجد. نگاه میکنم به موضوع تکلیف، اگر موضوع تکلیف وجود زید در مسجد باشه عند الزوال، استصحاب میکنم بقا شخص. اگر وجود الانسان عند الزوال موضوع تکلیف باشه، استصحاب میکنم بقا فرد ره. میگم اون فرد از انسان، نه اون شخص از انسان که در مسجد بود، ولو من اون فرد ره به شخصی هم میشناسم. پس اینطور نیست که در استصحاب کلی استصحاب بقا ماهیت باشه، چون در ماهیت اضافش به وجود مد نظر نیست اصلا. استصحاب میکنم بقا ذاک الفرد ره. اگر موضوع تکلیف فرد باشه، اینو بهش میگم استصحاب میکنم بقا اون فرد ره. میگم فرد من الانسان کام فی المسجد الان هم یکون. اما اگر موضوع تکلیف وجود زید باشد عند الزوال، شعاره میتونه موضوع زوال، موضوع یک تکلیف رو وجود و فردن قرار بده، میتونه موضوع تکلیفش وجود و زیدن قرار بده، دست خود مولاست. پس در استصحاب کلی استصحاب بقاء فرده، در استصحاب جزئی استصحاب بقاء شخصه. پس این که یکی استصحاب بقاء ماهیت باشه، یکی استصحاب بقاء فرد باشه، درست نیست. یکی استصحاب بقاء فرده، یکی استصحاب بقاء شخص. منتها خوب دقت کنید، اصولی این یک توسعه‌ای دادن در باب استصحاب کلی به یک معنای دیگری. با اون به چه معنا؟ با اون که ما گاهی وقتا موضوع یک تکلیف وجود فرده، ولیکن اون فرد رو من از عنوان شخصی یا عنوان خاصش بی اطلاعم. از عنوان شخصی یا عنوان خاصش من بی اطلاعم. در اینجا اگر استصحاب فرد رو انجام بدم در حالی که مطلع از عنوان خاص یا عنوان شخصیش نیستم، اینو بهش میگن استصحاب کلی. اما اگر از عنوان خاص یا عنوان شخصیش مطلع باشم، اینو بهش میگن استصحاب جزئی. این اصطلاح دقیقی نیست، اما به لحاظ کاربردی بحث درستیه. توضیحش اینه که فقط من یه فرق بین شخص و خاص رو بگم. من گاهی وقتا اون فردی که در خارج محقق شده عنوان شخصیش میدانم. میدانم اون انسانی که در مسجد بود زید. اینه بهش میگن چی؟ عنوان شخصی. گاهی وقتا عنوان خاصش نمیدانم. عنوان شخصیش رو که نمیدانم، هیچ عنوان خاصش هم نمیدانم. مثلا من میدونم یک انسانی در مسجد بود، منتها نمیدونم اون انسان زن بود یا مرد بود. زن میشه عنوان خاص، مرد میشه عنوان خاص. این به لحاظ فقهی دقت کنید اثر داره. گاهی وقتا موضوع یک حکم شخصه، گاهی وقتا موضوع حکم فرد خاصه، یعنی یک عنوان خاصه. گاهی وقتا موضوع یک حکم عنوان عام، یعنی عنوان فرد. اینا رو خوب دقت کنید، تو مباحث آینده صور خیلی عدیده‌ای هم داره که میاد. پس من در ما نحنفی می دانم یک فردی در مسجد بود، اما نمی دانم زید بود یا عمرو بود. اینجا استصحاب فرد را در مقابل استصحاب شخص میگن استصحاب کلی. یه دفعه نه، می دانم انسانی در مسجد بود، اما نمی دانم زن بود یا مرد بود. استصحاب اون فرد در مقابل استصحاب بقاء اون مرد رو بهش میگن استصحاب کلی. استصحاب اون مرد میشه استصحاب جزئی. اما اونی که برای ما مهمه در مباحث آینده روشن میشه اونیست که موضوع یک تکلیفه. گاتو وجود زید عند الزوال موضوعه، گاتو وجود یک مرد عند الزوال موضوع یک تکلیفه، گاتو وجود الانسان عند الزوال که مراد از وجود انسان این وجود یک فرد عند الزوال موضوع یک تکلیفه. پس دائما استصحاب در فرد جاری میشه. و اما این فرد گاهی وقتا عنوان شخصیش برای من معینه، گاهی وقتا عنوان خاصش برای من معینه، گاهی وقتا این دوتا عنوانم برای من نامعلومه. استصحاب کلی ره تارتن در مقابل استصحاب شخص به کار میبرم و استصحاب کلی ره تارتن در مقابل استصحاب خاص به کار میبرم. یعنی یک فرد خاص، فرد خاص یعنی فردی از افراد مرد، کلی یعنی فردی از انسان، شخصی یعنی زید. پس استصحاب کلی نتیجه این شد که دائما استصحاب فرد تارتن در مقابل استصحاب شخص به کار میبرن و تارتن در مقابل استصحاب خاص به کار میبرن. یعنی فرد خاصی، نه فرد شخصی ها، فردی که عنوانش اخصه، مثل فردی از مرد، فردی از زن. صنفش بگین، بگین صنف یا بگین حسه به اصطلاح رایج. پس میگم اون زید که در مسجد بود اشاره میکنم به عنوان شخص. پس میگم آن مرد که در مسجد بود، گاهتا اشاره میکنم نه به یک عنوان عامی، میگم اون فرد انسان که در مسجد بود. الان هم هست، در اولی استصحاب شخصه، در دومی استصحاب صنفه، در سومی استصحاب کلی یا عنوان عامه. وقتی این کلی رو تارتن در مقابل شخص به کار میبرن و تارتن در مقابل صنف به کار میبرن. ماهیت مبهم باشه این چی؟ بله، مثلا میدونیم یه موجودی که بود، یا مثلا میدونیم یک جوهری در اینجا بود، یه حیوانی در اینجا بود، اما نمیدونم اون حیوان مثلا خرگوش بود یا فرس بود. این سنفی که میگیم دقیقا به اون معنای حسه است، نه به معنای چی؟ سنف در اصطلاح منطق. الحمدلله رب العالمین. هنوز ادامه داره بحث.